بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. یکی از روایاتی که در روح وارد شده و نشون میده که روح یه نحوه جسمیت داره، این روایتی است که پیغمبر اکرم خطاب به امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه میفرماید: فإذا فاضت نفسی فتناولها بیدک وامسح بها وجهک. فإذا فاضت نفسی فتناولها بیدک. وقتی روح از بدنم بیرون آمد، جدا شد، فإذا فاضت نفسی، وقتی روح از بدنم جدا شد، فتناولها بیدک، اونو به دست بگیر، وامسح بها وجهک، و اونو به صورت خودت بمال. این روح چجور باید فرض کنیم که در اینجا معلوم شد قول کسانی که میگن روح یک جسم لطیفی است و تجرد نداره به اون معنا، جسم لطیف، شاید این انسه و ظاهر اون روایت باشه، مثل این روایت که از این قبیل روایات زیادی داریم. حالا این یکی از اونها است: فإذا فاضت نفسی فتناولها بیدک وامسح بها وجهک. این روایت در کتاب الحجة على الذاهب الى تکفیر ابی طالب آمده، صفحه 86، ممکنه جایی هم باشه. بحث ما در جلسه قبل در مقدمات ارتکازات و سیر بود. یکی از مقدماتی که برای اون بحث بود اینه که نسبت بین سیره عملیه و ارتکاز ذهنی چه نسبتی است. بر این که این مطلب واضح بشه، مطالبی عرض میکنم تا برسیم به اون نتیجه. در آخر نسبت واضح خواهد شد. این که باید بدونیم این است که هر سیره عملیه‌ای مسبوق به ارتکازه. یعنی اگه بنا میگذارن بر ترتیب آثار، مثلا بر ظواهر، ظواهر را حجت میدونن در مقام عمل و ترتیب اثر بهش میدن، یا اگر رجوع میکنن به اهل خبره و به قول اونها عقلا ترتیب اثر میدن، اون حجت میدونن، آثار برش بار میکنن. حجت که میگم هم معنای مایی میکنن یا احتجبه، هم اونو منجز و معذر میبینن. خب رجوع به اهل خبره، یا اگر ترتیب اثر میدن بر قول ثقه، که اگر خبری داد اعتماد میکنن بر قولش و ترتیب اثر میدن و این سیره عملیه جاری شده در خارج در تک تک این موارد، هم ترتیب اثر بر ظواهر، هم بر رجوع به اهل خبره، هم ترتیب اثر بر قول ثقه و نظائر اینا که بعداً ذکر خواهیم کرد، خلابد این سیره عملیه در این موارد مسبوق هست به یک بنا عقلایی. یعنی نه اول بنا گذاشتن برای که ترتیب اثر بدن، قرار گذاشتن، اون بنا به معنی قرار، و بالاتر بریم معنی التزام نفسانی، ملتزم شدن به این مطلب، و بعدن در خارج عمل کردن بر او به شکلی که سیره عقلایی شده. و جریشون در مقام عمل به این شکل شده. پس هر سیره عملیه ای مسبوق به یک ارتکازی است، به یک بنایی است بر ترتیب اثر. این خیلی روشنه، ولی اینطور نیست که هر ارتکازی بگیم که منتهی به عمل بشه در خارج و حتما یه سیره عملیه‌ای بر طبق او خواهیم داشت. اینطور نیست. از اون طرف ملازمه هست که هر سیره عملیه‌ای مسبوق به ارتکازه، اما اینطور نیست که هر ارتکازی منجر بشه به یک سیره عملیه‌ای در خارج. مثلا مرتکز ذهنی همه ما اینه که اجتماع نقیزین محاله. این که جای بحث درش نیست، از بدیهیات و از مرتکزات ذهنی همه ماست. اما اینطور نیست که این منتهی بشه عمل و یک سیره عملیه در مقابلش باشه یا بر اثر او مثلا مترتب بشه در خارج. اینطور نیست. یا اعظمیت کل از جز، اعظم بودن کل از جز، این یک مرتکز ذهنی ماست، اما اینطور نیست که بر طبق این یک سیره عملیه ای باشه. همه مرتکزات سیره عملیه ای بر طبقش محقق نمیشه در خارج. یا مثلا در مثال های فقهی که داریم، مثلا میگیم منفعل نمیشه مایع کثیر اگر متنجس باشه به متنجس مثلا فرض کنیم قلیل. کثیر به قلیل متنجس منفعل نمیشه. این مرتکز ذهنی عرفه و عقلائه، این چیز شرعی نیست. ولو تعبیر متنجس من دارم میکنم متنجس و نجس، شما بفرمایید قذر، ببریمش تو بحث عقلا، بحث سیره متشرعه نیست، اصلا عقلائیه. این مرتکز ذهنی همه عقلا، تعبیر به سیره هم نباید کرد، مرتکز ذهنی همه عقلا این است که کثیر به قلیل منفعل نمیشه، قذر نمیشه در ذهن اونها. این چیز عقلائیه، اما اینطور نیست که بر طبق این حتما یه سیره عملیه ای در خارج موجود شده باشه. یا عدم جواز جمع بین عوض و معوض، میگیم بین عوض و معوض ما نمیتونیم جمع کنیم. این مرتکز ذهنی هم یه عقلائه، ذهنیت چون اینه که هم عوض رو بخوان به طرف بدن هم معوض، این نمیشه در ذهنشون. این ارتکاز ذهنی اینطور نیست که منجر بشه به یک سیره عملیه ای بر طبقش. این بله. پس از این طرف اگه در نظر بگیرید، هر ارتکازی، هر سیره ای مسبوق به یک ارتکازه، اما اینطور نیست که هر ارتکازی مترتب بشه برش یک سیره عملیه ای. الان فرقی نمی کنه این ارتکاز ما مربوط به امور واقعیه باشه، امور نظریه باشه، اموری که مربوط به وجدانیات باشه، فرقی نمی کنه، یا مربوط به امور اعتباری باشه. ذهن قرار گذاشته چنین چیز را، بنا این شکلی داره، این فرقی نمی کنه. در همه اینها اینطور نیست که همه ارتکازات مترتب بشه برشون یک سری عملیه ای. از تا اینجا اونی که به ذهن میاد بعد من این است که نسبت بین اینها عام و مطلق باشه، یعنی سیر مترتب میشه و از مترتب بر یک ارتکازن، اما اینطور نیست که بر ارتکاز حتما مترتب بشه یک سری عملیه ای. اینطور نیست. نتیجه ای که الان از این مطلب میتونیم بگیم و میتونیم بگیریم این است که مرتکزات دو قسمن. یا بر وفقشون سیری عملیه هست یا بر وفق اونها سیری عملیه نیست. قسم دوم، اونجایی که سیری عملیه نیست بر طبق اینها، مثالاش همین است که الان عرض کردم، در خود همش هم اقلائیه ولی اثر شرعی هم برشون بار کردن، مثل عدم جواز جمع بین عوض و معوض، این مرتکز اقلائی است ولی در شرع هم بر همین حکم بار کرده، اثر بار کرده. یا عدم انفعال کثیر به متنجس قلیل، یا فرض کنید محالیت اجتماع نقیزن، این امور واقعی هستند مثل اون دستای قبلی که امور اعتباری نیستن. تازه اونا هم که بیاد در شهر میشن اعتباری، و الا خود همین عدم تنجس یا عدم تقذر فرض کنید که کثیر به قلیل، به قلیلی که متنجسه، این که منفعل نمیشه. این در جلسه قبل هم گفتم نازل منظری اون امور واقعی است، اون امور حقیقی عرف اینا رو اینطوری میبینه. بحث اعتبار هم در نظر عرف نیست، نمیگه این اعتباریه، واقعا اینطور میبینه که این متقذر نمیشه کثیر به قلیل متنجس، بلکه در نجسش هم آقایون گفتن. الان من نجس رو نگفتم چون بحثه کثیر به قلیل به عین نجاست، اما نسبت متنجسش که جای بحث نیست، که متقذر نمیشه در ذهنها اینطوره، و جمع بین عوض و معوض هم اینطوره. اینا نازل منزله همون امور واقعی هم در ذهن عرف، و از اون موارد که اگه به عرف بگی نه اینطور نیست نمیپذیره. خب این تأثیر را این که الان عرض کردم میتونیم پس نتیجه بگیریم از این حرفای قبلی که مرتکزات دو قسمن، یا بر وفق اونها سیری عملیه هست یا بر وفق اونها سیری عملیه نیست. قسم دوم، اونجا که سیری عملیه نیست، تارتن تأثیر میکنن، اثر دارن در استکشاف ابطال اونچه که در نص وارد شده. مثل این که اگه فرض کردیم یه دلیلی وارد شده که داره حکم میکنه به اون چه که مستلزم اجتماع نقیزه اینه یا اجتماع زده اینه، بیان این نص مبتنی بر همچیزیست. خب اینجا خود این مرتکز ذهنی ما که محالیت اجتماع نقیزه اینه و محالیت اجتماع زده اینه، این باطل میکنه اون مطلب را، چون حکمی که بخواد مخالف با عقل باشه، مثل حکمی که مخالف با خود قرآنه، باید کنار بگذاریم این را و محول کنیم به اهلش، بگیم نمیفهمیم این را. اگر برگرده به مخالفت با عقل، مخالفت نقیزی به این شکل یا ضدی، اما خیلی وقتا ممکنه کسی بگید این با عقل نمیسازه ولی مجرد استبعاده، به تناقض هم بر نمیگرده، به اجتماع نقیزین، به اجتماع زدین، اونا رو نمیگم، اونا جای بحث داره. سالهای سال ممکنه روایاتی ما داشتیم که با هیئت بطلمیوسی جور نمیومد، ممکن بود کسی بگه آقا این با عقل مخالفه، عقل ثابت کرده با مقدماتی اون چی در هیئت بطلمیوسی آمده، اینکه 7 تا مثلا آسمان داریم به این شکل مثل پوستهای پیاز، به این ستاره ها در اون پوسته هفتم اونجا چسبیدن، این طرز بخواد ممکنه در اون ظرف و با اون ذهنیت کسی بگه اون نصوص مخالف با عقل هن. اون مخالف با عقل نیستن، و بعدن منکشف شد که اون هیئت بطلمیوسی باطله، اون روایات درستن. وقتی میگیم مخالف با عقل، مقصود به تناقض بکشه، به اجتماع ضدین بکشه. اگر هم چیزی بود، خب این نص مخالف با اون مرتکز ذهنیه، اونم مخالفت تناقضی یا ضدی. اگه اینطور باشه، خب اینو بگذاریم کنار، اینجور نصی را. اگر هم چیزی داشته باشیم من الان یه موردم سراغ ندارم که ما در روایات چیز داشته که مخالف با عقل باشه به این نحو. برگردیم اینجا. پس اگه فرض کردیم این تأثیر نمیکنه قسم دوم که گفتیم سیره عملیه بر طبقش نیست، تارتا تأثیر میکنه اما در استکشاف بطلان نست، مثل همین قسمی که عرض کردم، و تارتا تأثیر میکنه ولی در تقیید به تقیید اطلاق نست یا تخصیص عموم اونه، تأثیرش به این نحوه است. مثل مثلا بنا میگذاریم ما بر سلامت زوات که بارها من مطرح کردم، این را اساس السلامه، جنس را میخری، هندونه را میخری و بنات بر سالم بودن اینه، اما میگیری میبریم این معیوبه، ترشیده است. این که چنین بنایی داریم همه، و این بنا بنا عامه، بنا شخصی نیست، چون بنا عامه یعنی عموم مردم وقتی جنسی میخرن بنا میگذارن بر سلامتی او و صحت اون جنس که ازش تعبیر میکنیم به اساس سلامه در زواج. این غیر از اساس صحیح در افعاله، اساس سلامه و اساس صحیح در زواجه. این بنا عام بر میگرده به شرط ارتکازی، چون ملاک شرط ارتکازی این است که بنا عام می باشه، عامه مردم چین بنایی دارن نگاه معامله، این میشه شرط ارتکازی. یعنی ولو تصریح نکردن در معامله که به شرطی من میخرم که سالم باشه، اما بناشون بر همینه، بنا عام نه بنای شخصی که دو نفر چین بنایی باشن، خود بایع و مشتری، نه، بنا عام می باشه. اگه این طور باشه، الان نتیجه اینجور ارتکازی، وجود چنین ارتکازی که معامله را مبنی بر صحت و سلامت جنس را انجام میده، نتیجه این تقیید التزام وفایی است که به مفاد اون عقد داره، و عقد را واقع میکنه، میگه اینا ملک شما کردم، تملیک کردم به شما مقابل پول این مقدار، اونم میپذیره. خب منشأ ما تملیک این مال به اون مال شد، به دنبال این که معامله واقع شد و منشأ به این شکل معاوضه واقع شد بین این مال و اون مال، هر کدوم از طرفین ملتزم میشن نفسیان که وفا کنن به اون مضمون عقد، یعنی این را ملک اون آقا بدونه دیگه، ملک خودش نیست و نباید خودش مزاحم اون بمینه، مزاحم کنه اون، یعنی مزاحمت ایجاد کنه برای او در این مالی که بهش داده و به ازش بگیره، حق نداره دیگه. اونم همینطور، اگه ثمنی داده همینطور، ملک این کرده و دیگه نباید مزاحم میشه، ملتزم میشه که وفا کنه به مضمون عقد. التزام وفاییش مضمون عقد این است که مزاحم اون طرف نشه. این التزام وفایی مقید داره میشه به این که چنین شرطی مراعات بشه. اون شرط چیه؟ سلامت اون جنس بود که این سالم باشه. الان اگه در اومد این سالم نیست، اون شرط خیار داره، شرط داره، خیار شرط داره، یعنی میتونه فسخ کنه معامله را، میگه من خریدم این را مبنی بر سلامت، شرط زمینی ما این بود ولو شرط صریح نبود، شرط ارتکازی ما این بود، الان مخالفت شد، من فسخ میکنم معامله را، میتونی این کار رو بکنه. نتیجه این ارتکاز چی شد؟ این ارتکاز به سالم بودن این جنس، نتیجهش تقیید مفاد، یعنی در واقع التزام وفایی به عقده که اون مطلق بود از این جهت، چه چین بنایی باشه چه نباشه. اما این بنای ذهنی که بنا عامه به شکل قرینه متصله عمل میکنه و مقید میکنه و التزام وفایی را به این که حتما سالم باشه، اگه سالم نباشه این آقا لازم نیست وفا کنه اون التزام خودش. و لازم نبودن وفا یعنی که میتونه فسخ کنه. این خیلی مطلب روشنی است. پس بعضی وقتا اونجایی که سیری عملیه بر طبق ارتکاز نیست، میبینیم که تأثیر میکنه در استکشاف ابطال باطل بودن مفاد نفس، و گاهی تأثیر میکنه در تقیید مطلق یا تخصیص عام. حالت سومش هم این است که گاهی میبینیم که این ارتکاز هیچ تأثیری نداره، تأثیری در شیء نداره. مثل مثلا فرض کنید ارتکاز این که اثنین نصف اربعه است، دوتا نصف چهارتا است، مرتکز ذهنی همه ما اینه و این مطلب نظریه. الان تعبیر اگه تعبیر به نظری بکنیم شاید مسامحه هست، بید از واضحات بدیهیات اندل عقل، ولی مرتکز ذهنی هست. همین مرتکز ذهنی ما تأثیری نداره در حکم شرعی، لازم نیست همش تأثیر بکنه. پس اینم گاهی به این شکله، این مرتکزات به این شکل عمل میکنه. گاهی اینه که الان گفتم در ارتباط با دلیل بود، یعنی ما یه دلیلی وارد شده یا نتیجه ارتکاز باطل بودن اونه یا تقیید اون اطلاق، و یا هیچ کنون این دوتا اثر نمی کنه. در حکم شرع هیچ اثری نداره. ولی گاهی حالت دیگه هم داریم که مثل اینها مربوط به خود ظهورات نیست، این ارتکاز که بخواد در ظهورات تأثیر بکنه. شما در ارتکازتون فرض کنید که مفهومی از عقد دارید، مرتکز ذهنیتون، و یه سری مرتکزاتی بعدا توضیح خواهم داد نسبت به خود عقود مستحدثه‌ای که ما داریم یا نسبت به حقوق مستحدثه‌ای که داریم یا نسبت به مالیت اموالی که خواهیم داشت، این مثلا مال هست یا مال نیست. عرف این زمان این مال میبینه، اون زمان اصلا نبوده این که بخوایم ببینیم مال یا مال نیست. در عقود مستحدثه، در حقوق مستحدثه، در مالیت اموال و بعضی از معاملاتی که بعدا اشاره خواهیم کرد که الان این زمان انجام میشه و اینا اصلا اون زمان نبوده به اون شکل، نمیتونیم بگیم عقد به اون معنا. ولی اینا را یه مرتکزات ذهنی داریم، بر اساس این مرتکز ذهنی ما میام الان یه مصداق جدیدی براش درست میکنیم، مصداق جدید. گاهی اصلا یه مفهوم جدید درست میشه، گاهی یه مصداق جدید درست میشه. این فرق میکنم با هم دیگه. خب ما دنبال امضا اینا هستیم که شاره اینا رو امضا کرده امضا نکرده در اون قسم. اینا اولش دخالتی در خود استظهارات نداره، اصلا ممکنه ما نسی هم نداشته باشیم اصلا در این مورد. اگه داشته باشیم خب این اونو تقیید میزنه گاهی وقتا، توسعه میده، تزریق میده، اما گاهی وقتا نسی هم نداریم. این یه معامله جدید است الان شده، برشون هیچ نس نیست. ما میخواییم بریم در اینجا با این باید چیکار کنیم. اینه بخواییم برگردیم به اونجا که بگیم مربوط به ظهورات و ظهورات را ابطال میکنه یا تعمیم میده یا این اینطور نیست. گاهی هم به این شکله که اینا رو بعدا بیشتر واضح خواهیم کرد وقتی وارد اقسامش و ارتکازاتش بینا میشیم. اون چی که الان مهمه در اینجا میده که نتیجه‌ای که ما گرفتیم از این نسبتی که می‌خواستیم درست کنیم این است که اینا مختلفن. نکته اینجا میمونه آیا میشه بگیم که مختص میشن این ارتکازاتی که محل بحثمان به انشائیات اعتباریه، اینطور بگیم مثل حجیت خبر ثقه فرض کنید. حجیت خبر ثقه در اینجا گفتیم این سیره عملی که اخذ میکنن به خبر ثقه مسبوق به یک ارتکاز ذهنی است. ذهن همه ما بناش بر همینه، اول چه این بنایی داره و بعد یعنی بنای ذهنی داره، بر این که خبر ثقه را برش اثر مترتب کنه و بعدن در مقام عمل در خارج هم آثار را بار میکنه. این بنای ذهنی و این ارتکاز رو ما داریم. در اینجا الان ما خود بینیم که میتونیم اینطور بگیم، بگیم که این سیر عقلائیه که ما درست کردیم و گفتیم که مسبوقاً به ارتکازات ذهنیه، سیر عقلائیه مسبوقاً به ارتکازات ذهنی، مقصود از این ارتکازات ذهنی آیا انشائیات اعتباری هم فقط مثل حجیت خبر ثقه؟ آیا مثل اینا رو فقط میخواییم بگیم؟ یا نه امور جبلی مثل حب بقا اینا رو میگیره، بلکه بالاتر مثل احکام عقل عملی را، مثل حسن عدل که حکم عقل عملی است، اینا رو میگیم میگیره. یعنی سیر عملیه در خارج مسبوق به ارتکازاتی هم که میخواد انشایات اعتباریه باشه، مثل حجیت خبر ثقه که اعتبار کردن این را عقلا و بعدا عمل کردن بهش در خارج و سیره بر طبقش درست شده، یا نه میگیره حتی مرتکزات از قبیل جبلیات را و غریزیات را، امر غریزیه مثل حب بقای، و میگیره مثل احکام عقل عملی را مثل حسن عدل. به این دعوا میخوایم اینطور بیایم بگیم، ادعا کنیم، بگیم اینجور ارتکازاتی هم میبینیم بر طبقشون سیره عملیهی محقق شده در خارج. مثلا بگیم که نسبت به اون حب بقا که مرتکز ذهنی ماست در مقام عمل این تأثیر کرده، در این که همه مردم علاقه دارن و عمل میکنن در خارج به این که یه نحوه ورزش این میکنن. این ورزش منشأش چی بوده؟ همون حب بقایی که اونجا الان درست کردیم، این سبب شده که این دنبال یه نحوه ورزشی برن ولو پیاده روی. اون مرتکز ذهنی در خارج اثر کرده، یه سیره عملیه بر اینا درست کرده. الان ورزشگاه گاهی جماعیه و هم را میفتن گاهی تکیه، ولو یک کسی فقط پیاده روی میکنه. خدا رحمت کنه امیر جواد را، هر روز پیاده روی میکرد، امیر جواد تبریزی را، استاد ما رحمت الله علیه، و پیاده روی خوبی هم میکرد، در قم ایشون از منظرش در میمد، میرفت که یابونه همین ارم را میپیچید مقدار زیادی را و دوباره بر میگشت به همون کوچه خودش. در دهات هم که بودم جا میشنیدم حرکت میکردم این شکل. خب به هر حال بگیم که این ورزش به شکل یک سیره در اومده اصلا برای همه، نهایت کم و زیاد داره، هر کی یه جوره. خب نتیجهش میشه این نشاط برای اینها میاره، سلامت میاره، احساس امید مثلا به آینده میاره و اینطور چیزی. یا مثلا اونجایی که حسن عدل عرض کردم از احکام عقل عملی و از مرتکزات ذهنی ماست که عدل را حسن میدونیم، خود این سبب میشه که انسان دوست داشته باشه اعانه کنه بنی نوع خودش را، انسانهای دیگر را. هر کسی در نفسش اینه احساس میکنه دوست داره چنین چیزی را، و عملا هم در خارج یه سیری عملیه بنی قائم میشه، این کار را انجام میدن. الان در امثله شما مناقشه نکنید، ولی واقعش اینطوره. در خارج اینا هر کسی عمل میکنه، کم و زیاد داره. این بعدن خواهیم گفت که این سیر گاهی ناشی از عقلائیت عقلا به ما هم عقلا هم، گاهی نه ناشی از عقلا با شرایط خاصی هم و جغرافیای خاصی هم با جنهای خاصی هن، با سلائق خاصی هن، اونای برها اینا همش میشه گفت اینجا سیره هست. لذا توسعه اوزیق هم که پیدا میکنه به اعتبار این مناشه. پس اینجا میبینیم که ممکنه اینطور ادعا کنیم، بگیم این سیره ام اقلائی که گفتیم هر کجا باشن مسبوق به یک ارتکازی هن، این ارتکاز لازم نیست از انشائیات اعتباریه باشه مثل حجیت خبر ثقه و اینها، ممکن از جبلیات باشه، ممکن از احکام عقل عملی باشه و غیر اینها، ولی بر طبقش سیره ای درست شده. الان سیره وسیع یا سیره ای که کم توسعه است، اینو مهمه. اینه برای چی عرض کردم؟ برای این میخواستم بگم که اگر ما ملاحظه کنیم مرتکزات به معنای عامی که شامل میشه هم امور نظریه را، هم وجدانیات را، هم اعتباریات را، همه اینا را که سیره بر طبقش قائم شده، اگه به همه اینا نگاه کنیم نسبت عام مطلق میشه، چون بر طبق همه مرتکزات سیره قائم نیست. بعضی از اینها گفتیم که سیره بر طبقش قائم شده، این نسبت عام و مطلق میشه. ولی اگه ملاحظه کنیم خصوص مرتکزات اعتباری را، خصوص اینها را و غیر اینها مثل همون جبلی این چند تایی که الان شمردیم، اگه خصوص اینها را بیم بشماریم که سیره عملیه بر طبقش قائم شده، اینجا نسبت نسبت تساوی خواهد بود. یعنی هر سیره عملیه مسبوق به این جور ارتکازی است و این ارتکاز هم منتهی به سیره عملیه است. ولی اگر ما مرتکزات را اهم دیدیم، چه اونهایی که بر طبقشون سیره قائم شده، چه اونهایی که بر طبقشون سیره قائم نشده بر طبقشون مرتکز را اینطور دیدیم، خب سیره عملیه اخص خواهند بود از اون، دیگه نسبتشون نسبت عام مطلق خواهد بود در یک صورت و نسبت تساوی خواهد بود در یک صورت. این نسبت به این بحث امروز نشود، میخواستیم بیشتر بخونیم. بحث بعدی ان شاء الله بر جلسه بعد مربوط به تقسیم ارتکازات سیره، اینا را تقسیماتی برای ذکر میکنیم، هم برای ارتکازات هم سیر، قبل از اینکه وارد چهار بحث به تفصیل بشیم، چهار بحثی که اول وعده دادم. اللهم صل على محمد وآل محمد.